بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در فقه روابط اجتماعی است. همونطور که مستحضرید، ما در حدود 2 دهه تو حوزه فقه تعلیم و تربیت نیم بند، البته هفته یکی 2 ساعت 2-3 ساعتی داشتیم و گرچه اون بس تمام نشد، اما چون مسیرش تقریبا روشن شده اون را دیگه کنار گذاشتیم و وارد یک عرصه جدیدی میخواییم بشیم و عرصبت که در حقیقت ما فقه تعلیم و تربیت به عنوان یک باب و کتاب جدید فقهی دنبال میشد که در حد مقدورات پایه‌ریزی شده و تکمیل اون هم با شکل‌های دیگری انشاءالله انجام خواهد پذیرفت. و اونچه که از این جلسه و امسال شروع می‌کنیم، فقه روابط اجتماعی یا فقه العشره و المعاشره است که این هم باب جدیدی است و به سابقه دارد، به معنای اینکه یک متفرقاتی از این مبحث در ابوابی از فقه مطرح شده، مخصوصا مثل مکاسب محرمه و امثال اون، ولی سابقه ندارد به معنای اینکه یک بحث منقحی به عنوان یک فصل یا یک کتاب معین و مشخص فقهی ما نداریم. از این جهت خب یک کار جدیدی است که از امروز به فضل الهی شروع می‌کنیم و دنبال خواهیم کرد. تا در مقدمه بحث و قبل از اون که ما وارد مباحث و فصول و ابواب بشیم، چند تا مقدمه که توجه به اونها مفیده عرض میکنیم. این مقدمات بعضیش مقدمات نسبتاً بعیده ایست و بعضیش هم مقدمات قریبه به این کتابه. بازم تأکید میکنم در واقع ما اینجا یک کتاب جدید فقهی پای ریزی خواهیم کرد، شبیه کتاب تعلیم و تربیت، فقه تعلیم و تربیت. اینجا هم در واقع یک کتاب یا فقه روابط اجتماعی یا فقه المعاشره و عناوینی از این قبیل پایه‌ریزی خواهد شد. اما مقدمات، یک مقدمه اولی که بد نیست اشاره‌ای بشود این است که این نوسازی فقه و در حقیقت تکامل فقه، این معناش چیه و چه بخش ها یا نمادها و نمودها و فصولی داره. اصل این که فقه ضمن این که دارای ثوابته، یک دانش متحول و متطوره، این نباید دارش تردید کرد. اونقدر اصل قصه واضحه که حتی اگر یک اخباری خیلی متسلب بر متون و اینها باشه و کمتر به مباحث عقل و امثال اینها هم تأکید بکنه، باز هم فقه یک اخباری هم یه فقهی است که تطویر و تطور و تکامل پیدا میکنه، تا چه برسه رو مبانی دیگری که خب راه برای تطویر و تطور و تکامل و ارتقا و بالندگی و رشد به روی فقه خیلی باز میدونه. اصل این که فقه در یک مسیر تطور و تکامل هست و باید باشه، نباید درش تردید کرد. ضمن آن که در اون جهت هم هیچ تردیدی نیست که فقه یک ثوابت روشنی داره و به لحاظ متدولوژی یک پایه‌ها و ارکان ثابت و مستحکمی داره که اون تغییر و تحول نمیپذیره در منابع متون و خیلی از ارکان و عناصر. دانش فقه ثبات داره، و اصول پایدار و ثابت در اون وجود داره. معذالک اون بخش تطور پذیر فقه و تحول پذیر این دانش بخش کمی نیست، و از این جهته که فقه دانشیست مثل بقیه دانش‌های بشری در مسیر رشد، بالندگی، توسعه، گسترش و البته مبتنی بر یک اصول ثابت خودش. این یک مطلب خوب روشنیست. همه دانش‌های بشری، هرچی که ذهن و عقل بشر در اون به کار گرفته بشه، طبعا هم ثابت داره هم متغیر داره، و در بعضی از علوم متغیراتش خیلی زیاده و ثوابتش زیاد نیست، در این جاییست که نه ثوابت اونم کم نیست. حالا در فقه ما هم ثوابت نسبتا قابل اعتنا داریم و عناصر غیر مرن، عناصر ثابت و بدون تطور، و هم یک عناصر و اجزا و بخش‌های کاملا متطور و متغیر داریم و تکامل پذیر. بنابراین هم درش تحول و تغییر پیدا میشه، هم تطور و تکامل در دانش فقه پیدا میشه. این یک مطلب. حالا مطلب بعد این است که این تغییرات و تطورات و تکاملات فقه در چه ابعادی متصوره. در اینجا میشه به چند محور اشاره کرد. یک محور رشد فقه یا تغییر و تطور و تعالی فقه در حوزه استدلال، عرض شود که استدلالات و براهین فقهیست، بدون اینکه موضوع در اونجا اصلا تطوری، تحولی پیدا بکنه، تغییری پیدا بکنه، کم بشه، زیاد بشه، هیچی. در یک موضوع ثابتی که 1000 سال قبل بوده الان هم هست، یک تطوری و تحولی در دانش فقه پیرامون اون پیدا میشه. حالا این تطویر و تطور گاهی به اینه که نظر تغییر پیدا میکنه، مثلا همون ماء بئری که نظر از زمان علامه تغییر کرد با ادوار قبل، موضوع که یکی بوده الان هم ماء بئر هر جا باشه همینه، که با یک استدلالاتی آمد اون دیدگاه قبلی تحول پیدا کرد، تغییر پیدا کرد، جور دیگری شد. این نوعه که میشه. گاهی حتی تغییر در فتوا پیدا نمیشه، ولی نوع استدلال خیلی متفاوت میشه. یعنی یک نظری که قبلا بوده، زمان مثلا مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی برای اثبات اون نظر فقهی یه جور استدلال میشده، الان هم همون نظره، ولی استدلال الان با اون وقت خیلی فرق کرده. استدلال الان با اون وقت خیلی فرق پیدا کرده، عمیق‌تر شده، تعدد پیدا کرده، تنوع پیدا کرده. این یه نوع تحول و تطور و تکامله که در همه علوم ما اینو داریم، و از جمله در فقه که استدلالات یه تغییراتی پیدا میکنه و رو به عمق و دقت بیشتری حرکت میکنه. شما این بحوثون فل عروت الوسقای مرحوم شیخ صدر رو که ملاحظه بکنید، 5 جلد ظاهرن در طهارته. همین مباحثی که همه گفتن، ایشون هم استدلالاتی میاره. گاهی میری توی یک مسئله 5 دب کمتر بیشتر تقریر میاره برای اثبات یه موضوعی که و یه مسئلهی که تقریبا مورد اتفاقه، اصلا کسی حرفی نداره روش بشه، ولی با یه دقتهای زیاد استدلالهای نو میاره. اونم البته حالا اثرم داره گاهی در فروع و توابعش، ولی در اصل مسئله نظر 1000 سال قبل با الان یکیه، ولی استدلال ها خیلی خیلی متحول شده. این در فقه داریم، در دانش های دیگر هم داریم، در اصول داریم. امر دلالت بر وجوب میکنه، این 1000 سال قبل میگفتن حالا میگن، ولی این که چجوری عمد دلالت بر وجود میکنه، یعنی نوع استدلالش خیلی فرق کرده، به گونه ای که اگر کسی اون وقت بوده الان سر از خاک برداره بیاد استدلال های جدید راجع به دلالت عمد بر وجود رو بخواد بفهمه، باید مدتی بشینه کار بکنه، اصلا گیج میشه چیه، حتی مجتهد اون زمان، که اینقدر استدلال امروز دقیقتر و عمیقتر شده. اینو تحوله که موضوع ثابته و استدلالات متحول و متطور و متکامل شده، منتها حالا گاهی این تطور در استدلال و برهان موجب شده که در همون موضوع قبلی رأی هم تفاوت پیدا بکنه، گاهی حتی رأی هم تفاوت پیدا نکرده، اما خیلی استدلال ها دقیق‌تر و برجسته‌تر و شفاف‌تر شده. این نوع تطوری که طبیعی است در فقه هم وجود داره مثل همه دانش‌های دیگه. اگر در فقه هیچ تطوری در بست ابواب و فصول و موضوعات جدید و اینام هیچی نبود، این تطور فقهی و مباحث فقهی و دانش فقه را مشاهد بودیم. این یک نوع هست. نوع دوم اینه که نه، تطور از این ناحیه پیدا شده که موضوعات جدید پیدا شده یا تطوری تغییری در موضوعات قدیم پیدا شده، مثلا اون موضوع قدیم در عصر جدید یه وضع دیگری پیدا کرده، این یا موضوعات نو اساساً پیدا شده. این دو شکل دیگری است که موجب تطور و تکامل فقه میشه. بنابراین نوع اول از تطور و تکامل فقه، تطور و تکامل در همون دامنه موضوعات ثابته، این قسم اول بود. در همون دایره موضوعات ثابت فقه دچار تطور و تکامل شده از لحاظ استدلال، و استدلال آمده حکم رو تغییر داده یا نداده. این نوع اول بود که ازش گذشتیم. اما در این نوع دوم از تطور فقهی ما مواجه با یک تطوراتی در موضوعات و متعلقات هستیم. حالا موضوع هم که اینجا میگیم به هم از موضوع متعلق دیگه، در اون پدیده هایی که فقه برای اون حکم تکلیفی یا وضعی قرار میده و کشف میکنه، تو خود اون پدیده های پایه که موضوع متعلقه یک تطورات و تحولاتی رخ داده. این نوع دوم از تطور فقهی است. پس فقه مثل یک درخت رشد میکنه، بالنده میشه، تعالی و تطور پیدا میکنه، ولی این تطور یه نوعش در بر محور همون موضوعات ثابته، نوع دوم نه، بر محور تطور موضوعاته. حالا یا موضوع تغییر میکنه، همون موضوع قبل در عصر نو تفاوت داره، خون در یک عصری عرض شود که پزشکی پیش نرفته بود و تزریق و نمیدونم اینها درش نبود، یه حکمی داشت، الان خون در وضع جدید که عرض شود که سیانه حفظ می شد و بعد تزریق می شد و به واسطه اون آدم ها رو نجات می دن، یه چیز دیگه شده، یا عرض شود که اون اعیان نجسهی که قدیم بوده الان به شکل فاضلاب در میاد و بعدم ازش استفاده های اونجوری می کنن. یه نوع امینه که اینجا موضوعات تغییر پیدا کرده، موضوع تحول و تغییر پیدا کرده. و نوع سوم هم اینه که موضوعات جدید پیدا شده. نوع سوم هم اینه که موضوعات جدید پیدا شده، اصلا این موضوعات نبود، تو عصر جدید موضوعات پیدا شده، که مثلا بانکه، اصلا بانک به این مفاهیم قبلا نبوده، اگه بوده دم یه چیز دیگه بوده، یا پول اونی که الان هست و اونی که سابق بوده اصلا یه متفاوته، اصلا این پول اون نیست. نه این که همون موضوع قدیم در شرایط جدید قرار گرفته، اصلا موضوع تازه ایست که پیدا شده. و عرض شود که اینم نوع، حالا تفکیک بکنیم این دو نوع را، میشه دو نوع، میشه نوع سوم. یک نوع چهارمی هم داریم، اینه که خیلی از موضوعاتی هم هست که ما تو روابط اجتماعی بخشی از این قبیله، گاهی هم داریم یه بحث هایی که نه از در قدیم بوده، در روایات هم حتی مطرح بوده، ولی فقه نیامده خوب به اونا بپردازه، یه جوری از کنارش عبور کردن یا توجه نداشتن، یا به بهانه این که مثلا حالا این تو فقه و اخلاق روابطش براشون روشن نبوده، اینا گفتن یه اخلاقه. به این دلایل موضوعات موجوده در متون و منابع که از قدیم هم بوده، این محل توجه در فقه قرار نگرفته. توجه کردید؟ پس این حد اقل، حالا ما در مقام استقلال تام نیستیم، حد اقل این است که جنبندی عرض ما اینه که فقه همانطور که دارای عناصر ثابت و بسیار مستحکم لایتغیر است، دارای عناصر مرن و متغیر و متطور و روبه پیشه. و این یک. دو، این که این تطور و تکامل این دانش به چند شکل متصوره. یک، این که استدلال ها در موضوعات و متعلقات ثابت تطور و تحول پیدا میکنه، نوع استدلال تحول پیدا میکنه، پیش میره، چه در فقه چه در اصول هم که مثال زدیم. و این استدلالات متطور و پیش رونده و جدید گاهی حالا در همون موضوع ثابت لم یتغیر حکمم رو عوض میکنه، گاهی حتی حکمم عوض نمیشه، ولی استدلالا خیلی برجسته‌اش. این یک. دو، تطوری است که در فقه از ناحیه تطور موضوع پیدا میشه، یعنی موضوع قدیم الان یه شکل جدید پیدا میکنه، مثل همون مثال خون و نمیدونم عیان نجسه‌ای که امروز ازش استفاده های دیگری میشه. سه، اینکه موضوعات جدید پیدا میشه، موضوعاتی که اصلا سابقه نداره، و فقه مقابله با موضوعات ناپدید قرار میگیره و باید به اونها پاسخ بده. اینم سه. و چهارم، استکشاف موضوعات جدید از متونه، یعنی موضوعات جدید نیست، موضوعات بوده، حتی متون هم به اون پرداخته، متون دینی، منتها فقها ها در تنظیماتشون به اون توجه نداشتن، یه فقیهی میاد توجه میکنه. ما الان در این روابط اجتماعی از این قبیل چهار، از هر سه چهار قبیلش داریم، از قبیل چهارم خیلی زیاد داریم در همین فقه روابط اجتماعی که از امروز داریم پایش رو میریزیم. مسائلی که جست و گریخته اومده در چی بوده، در اخلاق بوده، تو فقه هم اینجا اونجا یک اشاراتی بهش شده، فقها هم بهش نپرداختن، برای اینکه میگفتن این در اخلاق وجود داره دیگه، نه اخلاقیه. با این بهانه ها یا این تصورات، مطالب مهمی که در منابع و متون دینی وجود داره، در کتب اخلاقی هم بوده، واقعا هم هویت فقهی داره، ولی به خاطر حالا هر بروجی از این وجوهی که گفتیم بی‌توجهی میشده بهش، در حالی که بالقوه اینا همه میتونه یک فقه بشه، یک باب فقهی بشه. این حداقل این چهار تطوری است که در دانش فقه پیدا میشه، هر چهار نوعش هست، حالا هر نوعش هم خودش زیلش مطالب مختلفیه که حالا به بعضیش اشاره میکنم. بنابراین تطور فقه از یک از ناحیه تطور استدلالات در موضوعات ثابت، اهم از این که این تطور استدلال به تحول نظر هم منتهی بشه نه. دو، تطور فقهی ناشی از تطوری است که در موضوع پیدا میشه، موضوعات قدیم در وضع جدید شکلی نو پیدا میکنه و موجب میشه که عنوانها عوض بشه یا عنوانهای ثانوی عارض بشه. عرض شد که چه عنوانهای اولی چه عنوانهای ثانوی، خود اینم خیلی حرف داره، ولی حالا من اجمال. نوع سوم پیدایش متعلقات و موضوعات جدیده و نوع چهارم هم توجه به یک موضوعات و منابع و متون پیرامون اونها که مغفول بوده، توجه نشده. ما در این 7-8 تا 5-6 تا 6-7 تا فقه جدید یا ابواب نوعی که دنبال میکنیم، بعضیش از این رنگ این شکل چهارم در اون برجسته تره. اینم حداقل این چهار عاملی است که موجب تطور فقه میشه و دانش فقه را به جلو میبره و باید به جلو برد. این باید به جلو برد اون را. تو اون محور سوم که از این چهار محوری که استقرار تام در صدد نیستیم، مهمترین عناصری و عواملی که موجب تطور و تعالی فقه میشه اشاره کردیم. تو محور و عامل سوم که پیدایش موضوعات جدید باشه، اون عرض شود که طبعا مقوله به تشکیکه و شکل‌های متفاوتی داره. گاهی موضوعات جدیدی که پیدا شده، موضوع با یک عنوانی از عناوین کلی کتاب‌های موجود فقهی ربط داره، یعنی با همین طبقه بندی رایج فقه ما که این موضوع مقایسه بشه، می‌بینیم این موضوع جدید با این بحث ربط داره. مثلا حالا پول مثلا با بی ربط داره، بانکداری مثلا با اون ربط داره، یا فلان مثلا شرکت ها مثلا با فرض کن کتاب و شرکه ربط داره. مثلا این یه نوع گاهی هم هست که نه، موضوع جدید و نویست که تو این عوام موجود نمی گنجه، باید بابی براش تأسیس کرد. نه، مالا اون اسم سوم این طیفی داره از حالت ها که موجب تفاوت میشه در نوع مواجهه ما با اون مسئله.
اینا حالا احتمالی که اون بیس و اون پایه در واقع کتابی که الان وجود داره احکام الزامیه، حالا حتی وضعیاش هم باز به یه جوری به الزامینا برمیگرده، اما توی حالا این مسائل اجتماعی شاید اون پایش عمده مستحبات و مکروهات بشه، شاید احکام الزامی خیلی کمتر
حالا
نسبت در مجموع.
نه، حالا این صغرن و کبرن این محل کلام دیگه. اولا کی گفته که ما از شود که احکام استحبابی و کراهی رو از فقه ببریم بیرون؟
محدودتر بحث کنیم. مثلا فقه مثلا تو صلات الزامیات رو بحث میکنه، شرایط صلات رو، بعد حالا مثلا دو چهار تا مستحب
ایبی نداره. بله، اون این از اشکالات فقهه. این مستحبات و مکروهات خیلی فرهنگ سازه، خیلی اثر گذاره. اصلا تو منظومه کلانش گاهی ممکنه به یه عنوانی اصلا یا عناوین الزامی برش عارض بشه. و در هر صورت بله، به قرارداد مانعی نداره. شما بیاد بگه آه ما مستحبات و مکروهات رو تو فقه نمیاریم، تو اخلاق بحث میکنیم، ایبی نداره. همین نوع استدلالتون رو ببرید تو اخلاق بحث میکنید دیگه. وقتی شما میخواید مستحب و مکروه رو مستند به شرع بکنید، باید عین واجبات و محرمات باید بحث دقیق اجتهادی انجام بشه. این به قرارداد ایبی نداره، ولی ما میگیم برای چی این قرارداد اشتباه؟ مستحبات و مکروهات همه حکم الهی است، باید بیاد تو خود فقه مطرح بشه. این از این جهت. ضمن این که حالا توی چه در فقه و تعلیم و تربیه که دو دهه بهش پرداختیم، انواع احکام واجب وجود داره و حرام وجود داره، البته مستحب و مکروه هم زیاده. در فقه روابط اجتماعی که از امروز داریم آغاز میکنیم، در این فقه هم انواع واجبات و محرمات وجود داره. اصلا اختصاص مستحبات و مکروهات نداره. خواهیم دید که چقدر واجب و محرمه. فقط به دلیل این که ما چارچوبای فقهیمون درست تنظیم نشده، اینا همین رهاست. حالا با اون بیانی که بعد عرض خواهیم کرد، رهاست، در حالی که خیلی هم نقش داره، خیلی هم مهمه در شکل‌گیری زندگی و سبک زندگی و تعامل بشر و امثال اینها. این یک مقدمه بود که حالا در هر یک از این محورها جای حرف و حدیث و سخن خیلی بیشتری است که ازش میگذریم. طبعا در اینجا در مقدمه دومی که مطرح میکنیم باید به این نکته هم توجه داشتیم. مقدمه دومه که همه علوم بشری چه غیر انسانی چه انسانی، همه اینها طبعا یک نسبتی با فقه برقرار میکنند. هم علوم و دانش‌های بشری چه در علوم پایه فنی، مهندسی، پزشکی تا برسه به علوم انسانی و هم فناوری‌هایی که بر این علوم مرتبطه، همین علوم هم این فناوری‌ها کل اینها در واقع با فقه در ارتباط وثیقن. هم خود این دانش‌ها و نظریات و اینایی که در این دانش‌ها مطرح هست، هم وقتی که به خصوص این دانش‌ها مبدل به یک فراورده‌ای میشه و به فناوری تبدیل میشه. فناوری هم که اینجا میگیم، تکنولوژی که میگیم، مقصود اون فناوری‌های سخت افزار نیست که میشه ماشین و هواپیما و چی و چی و چی، بلکه فناوری‌های نرم هم به تکنولوژی میگن، یعنی اون روش‌ها و سبک‌هایی که بر اساس این علوم پیدا میشه. اصلا این دانش پزشکی که میاد، مهندسی که میاد، هم یه فناوری‌های سخت ایجاد میکنه، هم در اون چیزای نرم زندگی و سبک‌های زندگی تأثیرگذار میشه و تولید یک سبک‌ها و شیوه‌هایی از زندگی میکنه. بنابراین همه علوم بشری، عرض شود که اهم از انسانی و غیر انسانی، در واقع در عرض شود که در این سه محور دو و سه و چهار اثر گذارن، به خصوص دو و سه اثر گذارن، در دو و سه اثر گذارن، گاهی حتی در اون چهارمی هم اثر گذارن. یعنی علم پیش رفته یه چیزایی رو در آورده که حالا من بر میگردم منابع و متون میبینم عجب اینجا چیزایی بوده که ما ازش غافل بودیم. مثلا همین روابط میان فردی که روانشناسی حالا خیلی بهش توجه کرده، اهتمام کرده، خود اون ذهن منو فعال میکنه که عجب وقتی میریم تو کتاب العشره، عجب چقدر چیزی داریم روابط میان فردی. اگر روانشناسی این کارو نکرده بود اینجور ذهن من فعال نمیشد، ولی این علم ذهن منو فعال کرده. نمیخوام بگم فعال سازی های غیر روشمند سطحی، نه، واقعا با دقت میبینه که این بحثی که اینجا مطرح کرد، یا جامعه شناسی راجع به نهاد خانواده، نهاد چی. بنابراین در مقدمه قبل گفتیم که چهار محور ما در تطور، حداقل لا اینا هست نیست، چهار محور در تطور فقه داریم که سه محور دو سه و چهار اون ناشی از تطورات در موضوعات بود. در مقدمه بعدی اینو داریم عرض میکنیم که تطور با این مقدمه قبلی و توجه به ظرائف اون، تطوراتی که در دانشهای بشری رخ میده میتواند این سه محور را فعال بکنه. چه محور در واقع تغییر موضوعات قدیمی، چه موضوعات نوپدید، چه و حتی اون محور چهارم که یه پیشرفت علمی در یه حوزه از علوم انسانی اجتماعی و جای دیگه، ذهن رو فعال میکنه که بیشتر بریم سراغ متون. و حتی نقاط مقفولی در متون وجود داره که الان فعال میشه با همه احتیاطاتی که اینجا باید باشه. اینم یک مسئله بسیار مهمه که حالا هر یک از این مقدمات در فلسفه فقه جای بست زیادی داره. تو پروژه‌های فلسفه فقه هم که دوستان دارن کار میکنن حتما اینا قرار داره و انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. اینجا من یک تصویرهای خیلی کلی رو خواستم عرض بکنم. بله بله بله، اونم میشه الان عمدتا، حتی در اون قسم اول هم ممکنه. بله بله، در نوع استدلال ها تو اونم میتونه اثر بذاره. ولی تو دو سه و چارش بیشتر واضح تره. حالا ما اگر به عنوان نمونه بخوایم همین دستگاهی رو که اینجا تبیین کردیم در این دو سه مقدمه بخوایم در فقه تعلیم و تربیت بگیم، همش در اونجا مصداق داره. در واقع شما، ما در فقه تعلیم و تربیتی که سالها بهش میپرداختیم، هم بعضی از مسائلی که از قدیم مطرح بوده تغییر استلالها پیدا کرد، هم در موضوعات قدیمی بود که امروز جایگاهش متفاوت شده. مثلا حالا با عنوان اولی یا ثانوی، تنبیه، تشویق، خیلی چیزا بود که قدیما بوده، امروز یه وضع دیگری داره. و هم نوع سومش داشتیم که موضوعات جدیدی که در چه مطرح است، مثلا بحث بازی که مطرح میشد، مثلا بازی یه بخشایش همون چیزای قدیم بود ولی یه چیزای جدیدی اصلا در بازی مطرح بود که در حوزه تعلیم و تربیت مورد توجه قرار میگیره، و خیلی محورهای دیگری که موضوعات جدید بود. سه و چهارم هم مصداق داشت، یعنی با این پیشرفت‌هایی که در علوم تربیتی رخ داده بود، وقتی آدم برمیگشت به متون میدید که اینجا خیلی چیزایی است که ما چون ذهنمون پیش نرفته بوده نمیتونستیم ازش مطالب که منظور بوده استیاد بکنیم. البته در همش هم ما با روش اجتهادی اونجوری جلو میرفتیم، نه با برداشت‌های سطحی و ظاهری. مثلا ببینید، یک حدیث صحیح و موثق ما داشتیم که من کان له سبیون فلیتسبه یا فلیتصاب. خب اگر یادتون باشه در 7-8 سال قبل این روایت با توجه به این بحث های جدیدی که مطرح می شد اصلا خیلی چیز ازش استفاده می شد. یعنی هر چهار مدل وجود داشت، و در مقدمه بعد هم می گفتیم علوم تأثیر گذاره در این تطوراته که علوم تربیتی و دانش های وابستهی به تعلیم و تربیت همه اثر گذار بود برای اینکه ما بریم به سمت یک کتاب و باب نو در فقه. حالا با توجه به این دو سه مقدمه میرسیم به این که در فقه روابط اجتماعی هم ما مواجه با هر سه چهار نوع اتفاق هستیم، که حالا دیگه روز اول به همین اندازه اکتفا کنیم انشاءالله سه شنبه.